بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت، توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در آنیه ذهب و فضه بود، استعمالش یا عقل شربش. بعد فرمودند اگر ضرورت اقتضا کرد که انسان استعمال آنیه ذهب و فضه بکنه یا عقل شرب از آنیه ذهب و فضه، اینجاست، اشکال نداره با اون خصوصیات و جهاتی که بیان شد. حالا یه مسئله دیگری بیان میکنن در همین زمینه، به این معنا که یک آنیه ذهب و فضه است، یک آنیه غصبی، و من مستر هستم که استعمال یکی از این دو تا را بکنم، یا عقل و شرب در آنیه ذهب بکنم یا عقل و شرب از آنیه غصبی که مال مردمه. آب مال خودمه، ولیکن آنیه آب در فرض بگیرید آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی است، و اینجا من ضرورت دارم که یکی از این دوتا را استعمال کنم، یا آب تشنه هستم نزدیک هلاک شدنه، یا باید آب از آنیه ذهب و فضه بخورم یا از آنیه غصبی، کدومش مقدمه؟ مرحوم سید فرموده است بر این که آنیه ذهب و فضه مقدم است، او را باید اختیار کنه و آنیه غصبی را ترکش کنه. هم هیچ کم حاشیه اینجا نداره. مرحوم سید اینطوریه. بله، اذا دار الان فی حال ضروره بین استعمالهما او استعمال الغصبی قدمهما، یعنی آنیه ذهب و فضه را مقدم میداره. اگر از شما هم بپرسن همین کار میکنی، میگه اگر آنیه ذهب و فضه آب باید یا از آنیه ذهب و فضه بخورم یا از آنیه غصبی مال مردم. خیلی خب، میگه آنیه ذهب و فضه را اون مال مردم بذار باشه. حالا کلام در این است که چرا آنیه ذهب و فضه، این دو تا حرامه، یه حرام استعمال آنیه عقل شرب از آنیه ذهب و فضه، یه حرامم استعمال آنیه غصبی، هر دوتا حرامه، چطور شد که اون مقدم شد؟ اینجا مرحوم آقای حکیم تعبیرشون یه چیزی گفتن که از تعبیرشون خلاف مطلوب استفاده میشه، لذا آقای خویی چسبیده به مسئله و دنبال کرده و حرف زده. مرحوم آقای حکیم گفته چرا آنیه ذهب و فضه را مقدم میدارن و اختیار او در حال ضرورت اختیار او کنه؟ گفته به جهت این که روایاتی که در باب عدم جواز تصرف در مال غیر با عدم استعمال آنیه ذهب، اون روایاتی که داریم وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم روایاتی که دال بر نکه تصرف در آنیه غصبی نکن، اون دلالتش اقواست، یعنی از تعبیر روایات استفاده میشه که اون دلالتش اقوا، دلالت اون روایاتی که دال است بر حرمت تصرف در مال غیر اقواس از اون روایتی که دلالت میکنه بر این که تصرف در آنیه ذهب و فضه نکن. به این بیان افتاد از بگه دیگه، ما وقتی میریم روایات دال بر حرمت تصرف میریم لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل، خب این خود این به این آیه تمسک نکردن، خود آیه از همه دلالتش بهتره، لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن. خب پس اگر میخوای در مال مردم غصبا تصرف کنی، لا یجوز، لا تکلو، لا تتصرفو، لا تکلو کنایه از تصرف است. این از جهت آیه، از جهت روایتش هم داره لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، بعضی از روایتش داره حرمت مالهی که حرمت دمه. خب چه دلالت قبلی داره که عدم جواز تصرف در مال غیر؟ و اما بیاد از سری روایات دال بر این که حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه لا ینبغی داره، کرهه داره، حالا بعضی روایات دلالت بر نهی داره، لا تکل داره، لا تشرب داره، بله بله کنم ظهور در حرمت داره. و اما لا تکل و اموالکم لسان آگه، از اون طرف لا یهل و مال امره لا بتی لا بتی به نفسه، یا اون روایتی که میگه حرمت و مالیهی که حرمت دمه تو روایات. پس دلالت روایات دال بر حرمت تصرف اقوا دلالتر است از اون روایاتی که دال است بر عدم جواز تصرف در اله قسمی و اونی که دلالتش اقوا مقدمه. این از تغییراتی مرحوم آقای حکیم اینطور چیزی داره. اینجا آقای خوی چسبیده به مسئله و اون این است که میگه اینجا یه وقتیه که ما دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، باب تعارض تضامن گوشیدون خورده انشالله، باب تعارض دوتا روایت با هم تعارض دارن، یه روایت دلالت بر حرمت شی میکنه، یکی روایت دلالت بر حلیت شی میکنه و این دوتا تعارض دارن. خیلی خوب در باب تعارض میگن باید رجوع بعد اقوا دلالتن اقوا سند، مراجعات باب این مراجعات باب سند و تعارضی یه این طوریه، یه باره که باب تزاهمه، باب تزاهم ملاکش این است که دوتا دلیل که با هم تزاهم متزاهم شدن ما اونی که اقوا ملاکنه اخذ میکنیم، ولو این که دلالتش از اون روایتی که دال است بر غیر اقوا ضعیف تر باشه، اما سند تامه، سندش تامه، برای که اون حسنه اون صحیح اعلاییه یا بلاتر، یا اون آیه دلالت میکنه، این روایت دلالت میکنه، اون از جهت سند و از جهت دلالت اقواس باید رجوع کنیم به مرجحات سندیه و دلالیه و از این حرفا. پس اگر باب تعارض باشه این حرف مرحوم آقای حکیم تمامه که اون چون اقوا دلالتنه مقدم است و اون از افاس دلالتش متأخره، برای که این مسئله اینجا از باب تزاهمه نه از باب تعارض. و ملاک باب تعارض و تزاهم که میدید آقایون این در امتحانات امام جمعه هم یکی از سوالاتش گاهی میشه، از سوالات یعنی سوالات زیاده، گاهی این به آقا میفته و نوعن هم یاد ندارن نمیشه. الان اگه حال این وقتی میگیم ملاک تعارض و تزاهم ملاک چیه؟ این سال به همین وافقه هیچ گفته بود که چی بگم، هیچ پیرزنی بر چرخش نریشت. خب میگن که تعارض تنافی در مقام انشا و در مقام جعله، یعنی این دوتا دلیل در عالم جعل و در عالم انشا و در عالم تشریع و در عالم تقنین نمیشه دوتا با هم جمع بشه، باید یکیش باشه یا یکیش باشه، یکی بگه مباهه بگه نماز جمعه واجبه، یکی بگه حرامه، این نمیشه در عالم این شو هر دوتا جعل شده باشه، جعل حرمت و جعل وجوب برای نماز جمعه جایز نیست، جعل جایزه، یا هر دوتا یا احد هما باید باشه یا اینه که هیچ کدام نباشه. ولذا اونجا پس تعارض تنافی در عالم جعل و در عالم تقنین و قانونگذاری است که مولا در مقام جعل این دوتا حکم نمیتونه، در عالم تشریع نمیتونه جعل کنه، لذا تعارض واقع میشه. تعارض که واقع شد اگر دلالت یک اقوا مقدم میشه، اظهر مقدم میشه، اگر از حیث دلالت هم متساوی هستن اونجا به مرجعات باب سندیه میکنیم، فرض بگیرید موافق کتاب مخالف کتاب، موافق عامه مخالف عامه، موافق ارجحیت از اوسطیت هم پایید شدید. این در باب ملاک باب تعارض. باب تزاهم اینه که در عالم جعل و انشا هیچ با هم تزاهمی ندارن، ولذا هر دوتا جعل شدن. در عالم امتصال و در عالم عمل شما نمیتونی جمع باید کنید، مثل انخذ کل غریقین که دیشب مثال میزدم، انخذ کل غریقین شارع مقدس جعل کرده برای هر غریقی انقاض واجبه، ولیکن گاهی میشه که در مقام این گاهی که انسان زور و قدرت داره 10 نفر هم در آب افتادن دن و غرق میشه همه رو نجات میده، ولیکن یه وقتی که قدرت یه آدم بیچاره ضعیفه بدون شنای خیلی بدبخت بیچاره خودش هم غرق میشه اگر بره بگیره، حالا دوتا افتادن تو آب هر دوتا هم دن و غرق میشن، هر دوتا هم متساوی و عدیت واسه در عالم امتصال من نمیتونم بلا شارع مقدس هیچ کوتاهی نکرده گفته انقذ کل غریقن، ولیکن در عالم امتصال و در عالم عمل من نمیتوانم که امتصال قدرتم را نمیتونم صرف در هر دو کنم. اینجا عقل میگه اگر احد ما اهم است یا محتمل الاهم او مقدمه، اگر احد ما اهم نیست و متساویان در حیث ملاک مخیری. این حرفیه که در باب تزاحم و تعارض آمدن، مراجعات باب تزاحم خیلی چیزا ذکر کردن، ولیکن اونی که ملاک است همون اهمیت و محتمل الاهمیه، و در باب تعارض هم همون دلالت اگر مقدم دلالت اقوا شد مقدم میداره، اگر نشد مرسی از سر مراجعات سندیه و اینطور چیزا. پس مسئله این شد که در باب تعارض ملاکش تنافی در مقام انشاء و در مقام جعل قانون و تقنین، که نمیشه هر دوتا در عالم انشاء شارع جعل کرده باشه، وقت اگر متعارض شدن متساوی شدن مرد با پیش میاد. اما در باب تعارض تنافی هست، ولیکن تنافی در مرحله امتثال و در مرحله عمل و در مرحله قدرت عبد است، ولی در مقام انشاء مولا مسئله تمام است. حالا این حرف که شد، شما یه حرفی اگر یادون باشید مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی داره که یکی از تنبیهاتش میگه قد ذکرنا فی ما سبق در مقدمات سابقه که ما بین سله و لا تقصب آیا تعارض است یا تزاحمه. سله و لا تقصب که اجتماع امر و نهی که فرمیده حالا صلات در دار مخصوبه، اینجا باب تعارض یا باب تزاحمه. البته ها بله اصلا میگه که نه، بعضی ها گفتن باب تعارض برای هم آغازی ها اونا حرف دارن، یعنی تو میشه که حرفم صاف باشه. حالا یه حال مرحوم آخون میفرماید بر این که نه، باب تعارض است و بنابر امتناع باید اون که ملاکش اقوا است مقدم بداریم، ولو این که اونی که ملاکش اقوا از حس دلالت و از حس سند از اف است، از اونی که ملاکش از اف. لذا ما میکنیم وقتی که این مطلب به نحو کلی معلوم شد، مرحوم آقای خویی میفرمایه با آقای حکیم آقا شما آمدید و غصب را مقدم داشتید، غصب را مقدم داشتید، میگه چون دلالت او بر عدم جواز تصرف و حرمت تصرف دلالتش اقوا آیه است و لایحه است و در حرمت دمی حرمت مالی که حرمت دم، این دلالت. و اما او تعبیر بگاه کرهه دارد و لاینبغی دارد و از این حرفا داره، یه امر نهی هم داره، نهی زوره در حرمت داره، ولی که اینا دلالتش اقواه، لذا دلالت که اقواه حرمت غصب مقدم است. پس ازا دار الان به این که تصرف در غصب کنم یا تصرف در انای غصب میکنم، غصب را یعنی انای ذهب را انتخاب کن و غصب را برش کن، چون حرمتش دلالتش اقواست. مرحوم آقای خوی میفرمان به اینکه آقا اینجا باب تعارض نیست که رفتید سر دلالت اقواید و عجرت، باب تزاهمه. به جهتی که دو تا دلیل ما داریم، یکی این که لا تتصرف فی آنیت الذهب والفضه، این طور رو تعبیر که من میگم لا تتصرف فی آنیت الذهب والفضه، یکی همون دلالت تقصد، هر دوتش هم در شرع مقدس اسلام هر دوتا جعل شده، هر دوتا انشا شده، هیچ تنافی هم نداره که حرمت غصب را جعل کرده، حرمت آن تصرف در آن یه ذهب و فضه هم جعل کرده، در مقام انشا با هم در مقام جعل قانون اینا تنافی ندارن. بله در مقام امتثال شما یه قدرت داری، دوتا حرام هست، ناچاری که یکی را تصرف بکنی، نگه باید چکار کنی؟ اینجا دوتا حرمت ها اگر متساوی هستن فهم مخواهی حرمت تصرف در غصب کن یا تصرف در آنیه ذهب و فضه. اگر آمد غصب حرمتش اقوا شد، او را باید دلیش کنن برای تصرف در غصب و اگر هر کدام هم محتمل و اهمیه شدن، او را مقدم میداریم، چون هم دایره بین تعیین و تقدیره و دیگه هم دایره بین تعیین و تقدیر شد، در مقام امتثال باید تعیین را انتخاب کنن، ولی اون که در مقام انشاء اگر هم دایره بین تعیین و تخییر باشه برایت که هستن مرحوم شیخ و آخوند و اینا، ولی که در مرحله امتثال و در مرحله حجیت، در حجیت که ازا هم دایره شد بین که من تقلید از اعلم کنم، واجب تقلید بر من تقلید اعلم واجبه یا مخیرم بین اعلم و غیر اعلم، اینجا عقل چی میگه؟ در مقام حجیته میگه اعلم مقدمه، هم دائره به این که مخیرم من از دلیل شر از ادله استفاده نکردم که آیا تقلید علم واجبه یا نه، مخیرم به این که تقلید علم کنم یا تقلید غیر علم، یا متعینن بر من تقلید علم واجبه، یا متعینن اینه یا مخیر هستم. اینجا عقل حکم به تعیین میکنه، چون اگر عمل به قول علم کردی یقین به امتثال پیدا میکنی، یقین به براءت پیدا میکنی، و اما اگر تقلید غیر علم کردی مشکوک هست، امتثالت مشکوکه. حالا در اینجا فرض این است که لا تخصب دلیل حرمته، لا تتصرف یانیت ذهب و الفضه اونم دلیل حرمته، هر دوتش هم دلیلش فرض بگیرید دلالتش تامه. درسته که اون جنبقی و کره و رایدون باشه، جنبقی هم گفتیم معناش حرمته، کره هم گفتیم مطلق مبوزیت معناش حرمته، لا تکنم که ظهور در نهی داره به ظهور در حرمته. پس دلیل لا تخصب نهی است، دلیل فرض بگیرید اونم هر دوتا از حیث دلالت مثل هم هستند. وقتی که من شد از مثل هم بودن، دو تا دلیل تعارضی هم ندارن، تزاهمه در مرحله امتصال با هم تنافی دارن. قدرت شما هر دو تا محرم را نمیتونه ترک کنه، یه محرم اینا باید اتجام کنه چون مسترم، فرد اینه که مسترسم. اینجا ما به مراجعه به سیره اقلا و ادله میکنیم که آیا حق ازادار الان بین این که من تفیت حق الله کنم یا تفیق حق الناس کنم. حق الله یه حق الله محض باشه، همه جا حق الناس هم هست، حق الله هم هست، بلکه یه باره که حق الله محضه. مثل این که فرض بگیرید در همینجا آنیت سر رو در آنیت جهر رو فرده، حرامه. چرا حرامه؟ حق مردم از بمیره؟ نمیشه. همچون شارع مقدس، شارع مقدس فرموده این یه خداوند یه حقی پیدا کرده است، پس اینجا حق الله محضه. و اما اون تصرف در مال غیر علاوه ای که حق الله است و حرمت است و شارع محرم کرده است و خدا حقی داره، مردم هم حق دارن تصرف میکنی در مال مردم، ضرور در مال مردم بدون رضای جایز نیست. لذا دار الان بین حق الله و حق الناس، حق الله محض و حق الناس، حق الناس مقدم است، یا یقینن یا محتملن. ملاکش معلوم میشه اقواس، ملاک حق الناس اقواس، یقیناً یا محتملاً. اگر یقیناً ملاکش اقوا باشه که مقدم است، اگر محتملاً باشه هم دائره بین تعیین و تخییل بر مقام امتصال این مقدم است. لذا تقدم آنیه ذهب قدمه هما، آنیه ذهب و فضه را مقدم می‌داریم بر آنیه غصبی، از باب اینه که ملاکش یا یقیناً اقواس، ملاک حرمت تصرف در مال غیر، حرمتش ملاکش اقواس یقیناً یا محتملاً، هر کدامش باشه عقل حکم میکنه که اون رو باید انتخاب کنم. پس در اینجایی که هم دائره بگیم که تصرف در اینا آنیه ذهب و فضه کنی مستری، یا تصرف در اینا غصب کنی، تصرف در آنیه غصب آنیه ذهب و فضه کن و غصب را جایز نیست، و اگر غصب را انجام دادی ما قبلسی. به حاصل کلامی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم داشتن، لیکن از حیث فتوا گفتن هیچ که اختلاف نکردن، میگن از سر به سوی تصرف در آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی، آنیه ذهب و فضه مقدمه، قدمه هما، این هیچ کم ماشه نداره، این محشی که بر عربه ها چیز زدن هیچ کم حرف نداره، معلوم. ولیکن حالا وکشش از باب تعارض، از باب تزاهمه، حقش اینه که از باب تزاهمه ده، از باب محتمل اهمیه یا یقینه به اهمیت، حرمت غصب رو مقدم میداریم بر حرمت آنیه ذهب و فضه. این تا اینجا مسئله تمام شد. بعد نه گوییم به آیه گوی روایت، آیه دلالت بر یه مطلب میکنه، گوی روایت دلالت آیه معلومه مقدم ده دلالت کرپاست، ولیکن در این حال از حیث ملاک مربوط به واقع است. البته وقتی میگه ملاک رو ثابت میکنه در این و در اون، باید اقل درجه حجت رو داشته باشه. تو نیست که من خواستم که میگم روایت ضعیف هم اگر دلالت کرد، روایت ضعیف دلالت کرد در این که ملاکی یا اقوی بخدمه بر اون روایت، نه تو نیست. خب حالا مسئله دیگری اینا چیزی نداره، اینم بخونیم. تقدم قدی ما نمیتونیم بگیم، بعضی جا میبینی که فرق بگیم تصرف در مال من، تصرف در مال غیر کنم یا زنا کنم، چیه؟ کنیمشو خدمه
مستر
ها؟
ها
نه نه هیچ کم نمیفهمه هیچ کم نمیفهمه چرا بینجاییست جدی میندازی توی مسئله دیگری هیچ که نمیفهمه من یا باید تصرف در مال مردم کنم یا زنا کنم تیرم گذاشته اینجا میگه یا زنا کن یا تصرف در مال مردم کن حالا کدومش شما چی میگی نه یکیش رو باید انجام بدم اگر نکنم میکشه تو نه آقا جون میشه نگی نه مثل حرف شما خندش بیشتر حرفی شد حالا یاد حساب ما نه ما نمیتونیم یه ملاک ملاک کلی دست بدیم مثل هم میگه الغیبت و اشد و منت زنا درست روایت هم هست حالا هم دایره بینی غیبت یا زنا کدومش مقدمه ها غیبت کنم چی الغیبت اشد و منت زنا این چی اشعه روایت تحصیل داره دیگه الغیبت اشد لا یختب بعد رو ایوه با حد رو من یک کنم خیلی خوب حالا اگر هم دایره شد با خند عرف ما شرعه که هیچ قبول نمی کنه هم دایره بینی زنا بشه یا غیبت بکشه صد بار غیبت کن و زنا نکن زنا و تصرف در مال غیر میگه صد بار تصرف در مال غیر کن زنا مرتکب شو اینا یه چیزایی که ذهن متشرع حاضر نیست که مطالب رو بپذیره خب الان خب الان یانه حساب مسئله این است که نه سیره متشرع چوره اوقلا اوقلا چیستشو میشه نه نه به ما هم اقلا به ما هم متشرعه و وابستگی به شرع هستن از این جهت یه باره که اقلا به ما هم اقلا میکنیم پیش تا به زمان معصوم میرسیم و مرعا به منظر منصوب و تقیهی نبودد و کشف رضایت کنیم یه باره که نه متشرعه به ما هم متشرعه وابستگی به شرع هستن وابستگی به شرع ذهنشون از اون قبول نمی کنه که هم دایر شد بین تصرف در مال غیر با زنا بر تصرف در مال غیر کن که اون حق الناس اون فرض رو بیده حق نه فرق میکنه موارد خیلی انصافا موارد فرق میکنه خب یه بسید